أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وسيد قلوبنا الشفيع ذنوبنا علي أحمد أبي الغاص المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
ساعت وایی چند خوب دو تا سوره آخر قرآن موسومن به سوره های معوذتین، که معوذه حالا به چه معناست در خود تفسیر سورش عرض میکنه. معوذه به چه معناست؟ که معوذته این دو تا معوذه. قبل از اینکه وارد این بحث این سوره بشیم، یه نظریه که تو بعضی از کتاب‌های تفسیری آمده، اینو عرض میکنیم که موقع جایی دیدید تعجب نکنید، نترسید. مثلا بکنید، بعضیا نسبت دادن به ابن مسعود. ابن مسعود از صحابیه بزرگ پیامبر اکرمه که صاحب مصحف بود، یعنی صاحب قرآن، قرآنی که پیامبر هنگام وحی می‌فرمود و اینا می‌نوشتن. و بعد خب همیشه که پیش پیامبر اکرم نبودن همه، یه موقع آیه نازل می‌شد، این صداش این وقتی که آیه نازل می‌شد کسی نبود، می آمدن از دیگران می گرفتن که فلان آیات نازل شده در شأن مثلا فلان، اضافه می کردن. که از ابن مسعود مثلا روایت می گن 70 سوره رو خودم از پیامبر اکرم شنیدم و یادداشت کردم. که خیلی از آقا امیرالمومنین که همه قرآن رو رسول الله براش القا کرد، املا کرد و نوشت، ما کسی دیگه ای رو نداریم. عرضم به حضورتون که ابن مسعود میگن در مصحف ابن مسعود این دو تا سوره معوذتین جزء قرآن نیست، یعنی اینا برای بیماری و عوزه نازل شده بوده، بیماری امام حسن و امام حسین یا بیماری خود رسول الله. که از امام صادق پرسیدن، فرمود کذب، دروغ این حرف. و معوذتین دو تا سوره از سوره های قرآنه. حالا چرا نسبت میداده به ابن مسعود؟ موقعی که خلفا زمان عثمان قرآن ها رو جمع آوری کرد و یه نسخه واحد نوشت، بقیه رو همه رو آتیش زد. زمان عثمان که بهش میگن غراق المصاحف، یعنی آتش زننده مصحف ها. ابن مسعود مصحفشو نداد، البته مرد اونا هم که دادن نمیدونستن این میخواد چی کار کنه. همچنان که با احادیث پیامبر اکرم این کار کرد، عمر این کار کرد، گفت هر کی حدیث نوشته از پیامبر اکرم بیاره. خیلی نوشته بودن، چون پیامبر اکرم خیلی تأکید میکرد به نوشتن احادیث. اینا فکر کردن به به عمر چه موسوعه‌ای میخواد از پیامبر اکرم جمع آوری کنه. آقا همه رو آتش زد، گفت کسی حق نداره حدیث از پیامبر نقل کنه، که تا 100 سال احادیث نوشته نشد. بعد از 100 سال نوشته شد، میگن آقا بعد از 100 سال چقدرش درسته چقدرش غلطه. حالا ابن مسعود چون مصحفشو نداد برای این کار، یه سری تهمتهایی به ابن مسعود میزدن. کار مصحف ابن مسعود اینجوریه، مثلا بدگویی هایی در مورد ابن مسعود میکردن، در حالی که روایت داریم از امامان معصوم نخیر معوذتین جزء قرآنه، دو تا سوره از سوره های قرآنه. اما بله درسته برای بیماری و عوزه نازل شدن اینها در بعضی از روایات داره، بیماری امام حسن و امام حسین در بعضی از روایات داره برای بیماری خود پیامبر اکرم، که در مورد چشم زخم، سحر کردن، بعضی از مریضی ها این دو تا سوره، یعنی سوره فلق و سوره ناس خیلی مفیده. تو بعضی از روایات داره که سوره توحید رو هم اضافه کنید بهش، و بلکه بعضی وقتا میگن چهار قول رو بخونید. چهار قول، چهار سوره که با قول شروع میشه، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، که یه موقع احساس میکنی کسی چشمت زده، احساس میکنی کسی سحرت کرده. اینها برای دفع اینها این سوره ها خیلی مفیده. اما بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم، هر سوره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. فقط یک سوره در قرآن هست که با بسم الله شروع نشده، اون سوره توبه یا براءته، و از اونجایی که تمام قرآن در بسم الله الرحمن الرحیمه، همه بسم الله الرحمن الرحیم در با بسم الله جمعه، سوره توبه با با شروع میشه، براءت من الله، که اون با جانشین همون بسم الله الرحمن الرحیمه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به رب الفلق. اوزه که گفتیم توضیح میدیم به چه معناست، اوزه یعنی پناه بردن از چیزی. وقتی به چیز دیگه پناه میبری اینو میگن اوزه، استعازه. یه موقع میگیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ یعنی پناه میبرم به خداوند از شیطان رجیم، پناه بردن. و در قرآن زیاد داریم اوزه رو، پناه بردن رو. مثلا اون جاهایی که باید به خدا پناه برد تو خود قرآن آمده، یک جاش در مسائل جنسیه. حضرت مریم وقتی جبرئیل یا روح الامین در خلوت به صورت یه مرد برای ظاهر شد و ترسید، فکر قصد بدی داره، گفت اینی اعوذ به رحمان من که این کنت تقیا، گفت من پناه میبرم به حضرت رحمان از تو اگر متقی هستی، تقی هستی، که باید به خدا پناه برد. چه زن باشه چه مرد، وقتی مسائل جنسی پیش میاد باید به خدا پناه ببره، اونجوری حفظ میشه. همونچنان که حضرت یوسف هم وقتی زلیخا بهش گفت که هی تلک، من آماده ام برای تو، گفت قال معاذ الله، گفت پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه برد به خدا، که فقط خدا حفظ میتونه کنه بعضی جا انسانو، یعنی حتی تقوا و اینا هم نمیتونه حفظ کنه. یا در بعضی از مواردی که در قرآن ذکر شده، قل اعوذ بک رب من همزات الشیاطین، از همزات الشیاطین خدایو به تو پناه میبرم، و اعوذ بک رب ان یحضرون، و به تو پناه میبرم از آن که آنان حاضر میکنن پیش چشم انسان، یعنی حاضر میکنن شیاطین. بازم داریم در قرآن زیاد داریم بخونید. اعوذ بالله من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یا اعوذ بربی و ربکم، ببخشید اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، پناه میبرم به خدا پروردگار خودم و شما از شر هر متکبری که ایمان به روز حساب نداره. چرا؟ چون روایت داریم میگه بترس از کسی که از خدا نمیترسه. کسی که از خدا نترسه هر کاری ممکن انجام بده. موارد دیگه هم هست، مثلا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. اینو کی گفت؟ حضرت یوسف، حضرت موسی فرمود. بله، اون جایی که فرمود که بقره رو ذبح کنید، یا حضرت یوسف یه جای دیگه هم داره، معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، پناه میبرم به خدا، پناه بر خدا از این که بگیریم کسی را مگر اینکه متاعمان در نزد او باشد. خلاصه اوزه استعازه، یعنی پناه بردن. و خیلی خوبه ما تو زندگی یاد بگیریم به خدا پناه ببریم، پناه بر خدا. فارسی هم میتونیم بگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا، که انسان وقتی به خدا پناه ببره خدا پناهش میده، چون خداوند اکرم الاکرمینه. شما فکر کن اگه یه نفر دنبالش هم میخوام بزنن شما پناه ببره به شما، شما پناهش نمیدی. خداوند که اکرم الاکرمینه، مگه میشه کسی پناه ببره به خدا خدا پناهش نده؟ و بالاترین پناه بردن هم پناه بردن از شر شیطانه، شر نفسه، که انسان به خدا پناه ببره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به رب الفلق. فلق به چه معناست؟ فلق در لغت به معنی شکافتنه، جوری که چیزی شکافته بشه که دو تیکه بشه. یه موقع است فلق صبح میگیم، فلق صبح که صبح شکافته میشه، یعنی اون دل سیاه شب، اون نور فجر وقتی میزنه انگار اون دل سیاه شب رو میشکافه، که فلق صبح میگیم. ولی فقط مربوط به فلق صبح نیست، مثلا میگیم کفلقة القمر، یعنی مثل یه پاره ماه، فلقه از همون فلقه، انگار یه تیکه از ماه، یه تیکه از ماه پاره شده. وقتی کسی رو میخوان به زیبایی وصف کنن میگن کفلقة القمر. یا تو قرآن مشتقاتش اومده، مثلا کجا؟ اونجایی که آیه قرآن میفرماد که وحی شد به حضرت موسی که وضرب بعصاک البحر، با عصا بزن به دریا، که فنفلق، که میشکافد دریا، از هم چی میشه؟ میشکافه. که فلق به معنی شکافه. بعضی ها گفتن فلق به معنی صبحه، یعنی اون شکافی که در دل شب پدید میاد. بعضی ها مطلق گفتن، نه مطلق شکاف، که اینا رو با تفسیر کنیم البته هر کدومشون. بعضی گفتن که اصلا فلقه به معنی خلقه، فلقه یا خلقه، رب الفلق یعنی رب الخلق، چون همه موجودات از شکفته شدن به وجود آمدن، شکوفا شده، یعنی خداوند تفصیل داده. مثلا در مورد آسمان و زمین علم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آسمان و زمین بسته بودن ما آن دو را از هم گشودیم. تفصیل میخوره، این تفصیل خوردن میشه چی؟ میگن خلق از اون فلق، اون شکافته شدنه. که بعضی گفتن فلق به کل ما خلق گفته میشه، فقط اختصاص به شب نداره. خب اما اونایی که در یه معناش اختصاص به شب هم داره، یعنی صبح، صبحی که دل شبو میشکافه، در قرآن خیلی جاها از صبح صحبت شده، یعنی خداوند قسم خورده و صبح اذا تنفس، قسم به صبح هنگامی که نفس میزنند. آقا نفس صبح چیه؟ هنگام صبح همیشه هر جایی که باشی یه نسیمی میاد، بعضی میگن این نسیم رو میگه قرآن، بعضی میگن و صبح اذا تنفس، تنفس میکنه صبح، چیزی تنفس میکنه که زنده است. لذا یک کسی رو اگه مثلا فکر کنی مرده، بیایی بالا زد، این نفس میکشه، نفس میکشه، یعنی زنده است، زنده است. پس و صبح اذا تنفس، قسم به صبح وقتی که نفس زنده میشه، واقعا صبح زنده میشه. صبح چجوری زنده میشه؟ چیه که زنده بشه؟ یعنی یه چیزی که زنده میشه. حالا آلات دیگه داریم ها، و صبح اذا اسفر، قسم به صبح هنگامی که روشن میشود. چندین بار در قرآن داریم این قسم به صبح رو، قسم به ساعتهای روز قسم داریم، قسم به شب داریم، قسم به عصر داریم و ضحا و این ساعتهای مختلف که هر کدوم یه خصوصیتی دارن. یکی از معانی صبح وقتیه که سیاهی شب میخواد از بین بره. انسان تو سیاهی شب اسیره، تو سیاهی شب نمیتونی بدویی. الان نگاه نکن این همه چراغ مراغ تو خیابونا هست، برو تو بیابون چراغ هم دست نباشه، موبایل نداشته باشه جلو بده چراغ رو روشن کنی، ببین میتونی بدویی؟ خیلی محدود میشی، چیزی از دور میبینی؟ نه، خیلی محدود میشی. این محدودیت باطنش چیه؟ حکومت جوره، حکومت ظلمه، که روایت داریم و لیل اذا یخشا، قسم به شب که همه جا را میپوشاند، میگه این دولت ابلیسه، دولت ابلیس که همه جا را، قسم به شب، دولت های ظلم، دولت های جور. بعد میفرماد صبح وقتی نفس میکشه، یعنی اون روشنایی میاد، اون ابتدای ظهور امام عصر. این تفسیرش یه آفاقیشه. یا در تفسیر انفسیش، انسان گرفتاری هایی داره، هر کسی، بعد وقتی این گرفتاری ها وقت دارن، زمانی دارن، زمانش که سپری بشه فرج حاصل میشه، که اونجا باز میشه چی؟ ابتدای صبح، صبح ظهور نفس زن، صبح ظهور نفس میزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به رب الفلق، پروردگار صبح دم، پروردگاری که صبحو میاره، در کجا، یعنی از شب از تاریکی دارن پناه میبرن به اون پروردگاری که صبح میاره برای من. داریم به این اس پناه میبریم، از ظلمت داریم به نور پناهنده میشیم. یه معناش گفتیم که به معنای خلق اصل بگون پناه میبرم به پروردگار خلق، بگون پناه میبرم به پروردگار خلق که همه خلایق در تحت ولایت او هستند، از خلقش به خودش پناه میبرم. حالا ادامهش میگه چرا پناه میبریم، اما در تفاسیر یه معنای دیگه برای فلق گفته شده که فلق شاهیست در جهنم، گودالی در جهنمه که درش بسته است. و وقتی اون گودال باز میشه درش، جهنم میسوزه از اون، یعنی اون چقدر دیگه حرارت داره. بعد درون اون گودال تابوتی هست، صندوقی هست که 12 نفر تو اون صندوق هست، 6 نفر از گذشتگان، 6 نفر از آیندگان. اون 6 نفر گذشته قابیل، قاتل حابیل، نمرود، فرعون ها، سامری که گوساله ساخت امت موسی رو گمراه کرد، و اون کسی که یهودیان رو، یهودی که بنی اسرائیل رو یهودی کرد، حمود الیهود، و اون کسی که مسیحیان رو نصرانی کرد، همون پولس که الان مقدس میدونن شد، و 6 نفر از این امتن که اولی و دومی و سومی و 3 نفر دیگه که میشن اصل جهنم، اینا اصل جهنم. اینم یه تفسیری حالا در روایت داریم از فلک، بگو پناه میبرم به پروردگار فلک. حالا این میتونه تعویلی باشه این حدیثی که گفتیم، ولی فلک به معنای شکفتن و شکوفا شدن. وقتی قرآن میگه قول بگو، شما باید بگیم، ما باید بگیم اعوذ برب الفلک، پناه میبرم به پروردگار فلک. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر آن چه که آفریده شده است. شر چیه؟ شر میگن اسمی است برای تمام بدی ها. شر یه اسمیه برای تمامی بدی ها به کار میره که در مقابلش خیره. بگو پناه میبرم به رب الفلق من شر ما خلق، از شر آنچه که آفریده شده است، خلق شده است. خلق هم به معنی تقدیر، اندازه است، اندازه خورده، تقدیر خورده. آقا پس آنچه که آفریده شده ممکنه دارای شر باشه. کسی این آیه میفرماد که من شر ما خلق، از شر آنچه که آفریده شده است. یعنی ما خلق الله دارای چی هست؟ شر هست. چرا؟ چون دارای حد هست، حدودی دارن، و اون حدود ممکنه برای دیگری دارای چی باشه؟ شر باشه. ببینید الان تو این عالم نیش مار، زهر مار برای ما چیه؟ شر. اما آیا برای خود مار هم شره؟ نه بابا، اسلحه شکارشه، اسلحه شکارشه. به وسیله ما همجور ما میگه تفنگ نداریم پرنده شکار کنیم، آهو شکار کنیم بخوریم، اونم زهر داره که حیوان شکار کنه بخوره. اون برای ما شره ولی برای خودش خیره. میگه زهر ماران مار را باشد حیات، از برای آدمی آمد ممات. او برای خودش خیره، برای شر نسبیه. شر نسبیه، هر چیز اقرب. آقا او اسلحه داره بره شکار کنه، غذای خودشو تهیه کنه بخوره، برای خودش خوبه، برای ما شره. یعنی وقتی خلق شد، تقدیر خورد، اندازه خورد، هر اندازه ممکنه برای اندازه دیگه‌ای شر باشه. بس شرورترین موجود الان کیه؟ آه بلند بگید، نترسید، انسان پدر همه رو در میاره. هیچ حیوانی بمب اتم درست نمی‌کنه. هیچ حیوانی اینقدر به هم نوع خودش هم نوع خاری در میان حیوانات خیلی کمه. گرگ ها کمتر میشه خودشون بخورن مگر چقدر گرسنه بمونن، چون انسان قوی ترین موجوده، لذا در شرش هم قوی ترین شر رو داره. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر آنچه آفریده شده به خدا پناه میبرن. هر موجودی ممکنه برای ما شر ایجاد کنه. آقا رسول اکرم یه جوش به بدنشون میامد، یه جوش، دست میذاشتن روش، میفرمودن پناه بر خدا. فرمود خدا اگه بخواد یه چیزی کوچیک و بزرگ میکنه، و اگر بخواد یه چیز بزرگ رو کوچیک میکنه. همون یه جوش ممکنه برای کسی تبدیل به سرطان بشه، پناه بر خدا. و ممکنه سرطانی با یک نیش یه پشه خوب بشه. یعنی لذا در از کوچکترین چیز به خدا پناه میبره. چون وقتی میگه اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر هر چی آفریده شده، پس هر جا درد گره بگو پناه بر خدا، هر چیز مکروه پیش آمد بگو پناه بر خدا، چه در دینه چه در دنیا، چه در دینه چه در دنیا بگو پناه بر خدا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاسق اذا وقب. قاسق به چه معناست؟ قاسق گفتن به معنی تاریکی شبه. وقب به معنی نفوذه. بعضی از اهل لغت گفتن قاسق به معنی هجوم آورنده است، نه به معنی شب. اگرچه معناش هم شبه، ولی قاسق یعنی هجوم آورنده. اذا وقب، هنگامی که نفوذ میکنه. آقا خیلی چیزا ممکنه هجوم بیاره به ما که اصلا خبر نداری، به یک بار هجوم بیاره. مگه کرونا نبود؟ یه مرتبه میگه هجوم نیاورد. چه قاصد؟ حالا یه موقع دوز در شب هجوم میاره، ولی اونم قاصده، اونم میشه قاصد. ولی در هر صورت فکر نکنیم قاصق فقط مال تاریکی شبه، که بعضی مثلا گفتن که ماه موقعی که منکسف میشه میگیره، این میشه قاصق، یه قولی حالا. ولی قاصق هجوم آورنده است، بیماری ها، خطرات، خیلی چیزهایی که هجوم میاره و اصلا ناشناسه برای ما. اذا وقب انگاهی که نفوذ کنه، هجوم بیاره و نفوذ کنه. حالا چه چیزهای دیگه‌ای هست تو قرآن مصداق قاصق اذا وقب؟ چه چیزهایی میتونه باشه؟ یعنی علم که پیشرفت کنه ببینیم این قاصق اذا وقب چه چیزهایی رو فرموده قرآن. هجوم آورنده ای که نفوذ میکنه. و من شر نفاثات فی العقد، و از شر زنان دمنده در گره ها. نفاثات چون جمع مؤنثه، نفس با سه نقطه، با نفس با سه دندونه نزدیکن به هم. نفس همه اینکه شما نفس میکشید، بعد اگر این نفس رو پود کنیم این میشه نفس، با سه نقطه میشه دمیدن. که بعضی از اهل لغت گفتن به معنی آب دهن، آب دهن انداختن هم هست، نه توف کردن، نه توف کردن فرق میکنه، ولی اهل لغت میگن نه، نفس به معنی همون پود کردنه. از شر زنانی که پود میکنن در گره ها، خب یه معناش میشه زنان ساحره که گره میزنن، جادو میخوانن و پود میکنن. آقا این مگه اثر داره؟ بله اثر داره، اثر داره جادو، بله اثر داره. ولی هر کسی الان هر شغلش به مشکل میخوره، آقا ما رو جادو کردن. آقا برای چی تو رو جادو کنن؟ تو مقامی داره میان تو رو جادو کنن؟ باور نمی کنی هر کی هر مشکلی داره میگه رفتم گفتن تو رو جادو کردن؟ این همه جادوگر میگه داریم ما تو کشورمون. هر گرفتاری که جادو نیست که، ولی جادو حقه، جادو حقه. و در جای قرآن هم آمده، یکیش همین جاست، از شر زنان دمنده در گره ها که گره میزنن و به اون گره میدمن، که کار رو میبندن اصطلاحاً، گره میفته تو کار طرف. این یه معناشه، یه معنای آیه است. آیا معانی دیگه هم داره؟ بله. حالا آقا یه وقتی حالا اگه ما رو جادو کردن چیکار کنیم؟ اگر حالا واقعا فهمیدیم آقا جادو کردن، جادو انواع و اقسام داره، جادو خودش انواع و اقسام داره که در قرآن هم به اقسام سحر و جادو اشاره شده، به اقسام سحر و جادو اشاره شده. یکیش به وسیله کلماته، همین کلماتی رو بخونن بدمن در گره ها، که باز کردن اونها هم باید با نام خدا باشه اگه پیدا کنه طرف مثلا. ولی سوره ای داریم در قرآن، سوره تکبیر، از شمس و کورت، که عبدالواسط خیلی قشنگ میخونه. این سوره رو در جایی بخونی، تو خونه ای، محل کاری، اگر کسی جادویی کرده چیزی گذاشته اونجا، این رو میشه. یعنی مثلا دعایی نوشتن یه جا درز دیواره، ناخودآگاه میاد بیرون، میفته جلو دستت، رو میشه اون سحر. اگر باشه سوره تکویر رو کسی بخونه رو میشه اون سحر. و بعد برای پناه بردن به خدا همین سوره فلق و سوره ناس خونده بشه. اون شر نفاثات فی العقد، دمنده در گره ها، و من شر حاسد اذا حسد. پناه میبریم یعنی به پروردگار فلق از شر حسود وقتی حسادت میکنن. آقا این حسادت خیلی چیز بدیه. اولین گناهی که در زمین اتفاق افتاد به خاطر حسادت بود که قابیل برادرش آبیل رو کشت. به خاطر حسادت که آیه قرآن می‌فرماد وقتی که این دو قربانی آوردن برای خداوند، خداوند قربانی یکی رو پذیرفت، قربانی دیگری رو نپذیرفت. اونی که پذیرفته نشدنی قابیل گفت من تو رو میکشم. چرا میکشی؟ خب از این پذیرفته شده از تو خوب نبوده، تو خوب نبودی پذیرفته نشدی، چه گناهاتو میندازی گردن اون که خوبه؟ تو خوب نبودی پذیرفته نشدی، خوب شو پذیرفته میشه. خدا با کسی فامیلی نداره که. حسود اینو نمیفهمه، میگه نه اون نباید باشه. و بعد وقتی حسادت گل میکنه از جمله جاهایی که انسان ممکنه دست به هر کاری بزنه، حسادت وقتی گل کنه، چون قرآن بحث قتل برادر را برده، یعنی حاضره به خاطر این حسادت برادر خودشو بکشه. اصلا میگه بالاتر از این داریم دیگه، قتل برادر. طرف بعضی وقتا جان خودشو فدای برادرش میکنه. چجور میشه حسادت کنه برادر خودشو بکشه؟ خیلی پس این حسادت قویه، خیلی صفت رذیله‌ایه. باید حواسمون باشه اگر یه موقع در خودمون دیدیم که آقا من حسودم چیکار باید کنم؟ چون ممکنه انسان یه جایی حسادت کنه دیگه. درمانش چیه؟ اولا حسادت تا وقتی که ظهور نکرده اشکال نداره. حسادت تا وقتی ظهور نکرده، ظهور نکرده یعنی چی؟ یه طرف حسودی میکنه، غیبت میکنه، حسودی میکنه، تهمت میزنه، حسودی میکنه، نفرین میکنه طرفو، حسودی میکنه، از طرف دزدی میکنه، آخرش حسودی میکنه طرفو میکشه. اما اگر این حسودی بروز نکنه، یعنی نذاری از دیدی از کسی بدت میاد به خاطر حسادت ها، شروع کن ازش تعریف کردن، خیلی هم سخته سخته، ولی تعریف کن ازش، یا لااقل هیچی نگو. اگر هم اینجوری تعریف کنی هیچی نگو، هیچ بدگویی نکن. این صفات کوچیک میشن تو انسان. اون کسی که حسودی میکنه، غیبت میکنه، این ملکه بزرگ میشه، مثل این حیوان میمونه، بهش طرف قضا بده، وقتی قضا میده رشد میکنه، وقتی قضا ندی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه. مثلا تو خانوما خیلی زیاده حسادت. نه نخندی، شما هم اصلا تو بنی آدم هست حسادت. تو خانمان این مدار تو یه قشر دیگه هم هست علما روایت به ما تو علما هم زیاده حسادت پناه بر خدا باید به خدا پناه برد من شر حاسدن ازا حسد ببین میگه شر حسود هنگامی که حسودی کند یعنی اگر حسودی نکنه اشکال نداره تو دلش مونده صندوقچه دلش بسته است اون جایی که حسودی میکنه خطرناک میشه پس اگر دیدی نسبت به کسی حسودی میکنی این در دلتو قلف کن محکم یواش یواش این خفه میشه هیچی بروز ندی نذاری نفس بکشه این و پاک میشه بعد از یه طرف وقتی پناه میبری به خدا از شر حسود انگامی که حسودی میکنن گاه وقت اون حسود کیه؟ خودتی مگه نیست؟ از خودت پناه ببر به خدا به خدای من از حسودی خودم پناه میبرم به تو یه موقع کاری نکنم که خلاف شرع و رضای تو باشه حرفی نزنم که مخالف رضای خدا باشه حالا سوره ناس هم از انشاءالله شب آینده به اون سوره بپردازیم انشاءالله زیارت مورد قبول باشه روز به روز معرفتمون محبتمون به اهل بیت افزوده بشه جوری که ما هم واقعا جز محبان و شیعان اونها باشیم و بشویم یه چند روز تو دنیا به ما مهلت دادن چند سال باید خودمون رو به کمال برسونیم بریم خدا توفیق بده که بتونیم حد اکثر بهره رو از دنیا ببریم انشاءالله را شادیه ارواح طیبه انبیا و اولیا رسول خدا ائمه اطهار خاصه امام هشتم صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
فرجه
آقا چی شد؟
ماهی نازدار
بیا آقا چی شد؟ ایمون اخوار بشکن آقا نازدار جان
Thank you.